تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراع لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می‌پردازیم. در این برنامه که دومین بخش از سوره مبارکه کهف می‌باشد، قرآن به بازگویی قصه اصحاب کهف می‌پردازد. کهف در لغت عرب به معنای غار وسیع و بزرگ می‌باشد. این داستان علاوه بر قرآن با تفصیل بیشتر در روایات شیعه و سنی تشریح شده است، اما از آنجا که شیوه کلام الهی این است که در بازگویی داستانها تنها به ذکر نکات مهم که تأثیر اساسی در هدایت مردم دارد می پردازد، از این رو قصه اصحاب کهف خلاصه تر از آنچه در منابع تاریخی و روایی به چشم می خورد در آیات قرآن مطرح شده است، چرا که قرآن کتاب هدایت است نه کتاب تاریخ، و اگر ذکری از داستانهای تاریخ در آن به میان آمده است، تنها در محدوده مطالبی می باشد که در هدایت مردم مؤثر است. اینک به ترجمه آیات تلاوت شده در این برنامه می پردازیم. ای پیامبر، آیا می پنداری از میان آیه های ما اصحاب کهف و رقیم شگفتنگیز بودند؟ هنگامی که آن جوانان به غار رفتند و گفتند بارلاها ما را از نزدخیش رحمتی عطا کن و برای ما در کارمان راه هدایت و نجات را مهیا ساز، پس در آن غار سالهای معدودی به خوابشان فرو بردیم، آنگاه بیدارشان کردیم تا بدانیم کدام یک از دو دسته مدتی را که درنگ کردند بهتر شماره می کنند. در برنامه پیشین در آیات هفتم و هشتم بیان شد که خداوند تبارک و تعالی زندگی دنیا و زینتهای آن را وسیله آزمایش انسان قرار داده است که هر که به آن سرگرم شده و از آخرت غافل گردد در این امتحان ناموفق گشته و هر کس به این مظاهر دنیوی دل نبسته و همش را مصروف آخرت سازد در این آزمایش سربلند و پیروز خواهد گشت. در آیات نهم تا دوازدهم قرآن شمه‌ای از داستان اصحاب کهف را بازگو می کند. اصحاب کهف تعدادی از مردان موحد بودند که از سیطره حکومت ظالمانه پادشاه کافر خیش به تنگ آمده و به غاری پناه بردند و در آن غار دعا کرده و از خدا خواستند که راه نجات را در پیش روی آنان نهد. خداوند تبارک و تعالی آنان را سالیانی چند به خواب فرو برد. در اینکه تعداد این افراد چند نفر بوده و چه مدت به خواب رفتند در ادامه آیات همین سوره سخن خواهیم گفت، اما در اینکه غار اصحاب کهف در کجاست، اگرچه در قرآن به طور آشکار در این باره سخنی به میان نیامده، اما بعضی مورخان احتمال دادند که این غار در ترکیه فعلی قرار دارد و گروهی دیگر مکان آن را در اردن دانستند. اما آنچه مهم است این مسئله نیست که مکان این غار در کجاست، بلکه مسئله مهم تعمق در این داستان است که خود به خوبی شاهدی گویا بر قدرت الهی در برانگیختن مجدد انسان در روز قیامت می باشد. در ادامه آیات قرآن به طور تفصیل به بیان داستان اصحاب کهف پرداخته خطاب به پیامبر می فرماید: ما داستان آنان را به حق بر تو می خوانیم. ایشان جوانانی بودند که به پروردگارشان ایمان داشتند و ما بر آنان هدایت را افزوده بودیم و دلهایشان را قوی کرده بودیم. آن هنگام که به پا خواستند و گفتند پروردگار ما پروردگار آسمان ها و زمین است و هرگز جز او خدایی را نمی خوانیم که اگر چنین کنیم ناروا گفتیم. آنچه که از آیات قرآن درباره اصحاب کهف استفاده می شود این است که آنان گروهی بودند که در جامعه مشرک و بت‌پرست نشو و نما یافتند. در این جامعه هر کس که به توحید و یکتاپرستی ایمان می آورد از سوی سردمداران و حکومت مورد تعقیب و آزار قرار می گرفت و در نهایت در صورت پافشاری بر ایمان خیش به قتل می رسید. در این میان اصحاب کهف که از روی بصیرت و معرفت ایمان آورده بودند حاضر به ترک عقاید خیش نشدند و خداوند بزرگ نیز بدین سبب بر هدایت آنان افزود و قلبهایشان را قوی کرد به طوری که هیچ حراس و واهمه ای از مشرکان به دل راه نمی داد. اما کم کم این گروه مؤمن دریافتند که اگر به زندگی در این جامعه شرکالود ادامه دهند هیچگاه یارای آن را نخواهند داشت که زبان به گفتن حق گشایند. از این رو قاطعانه تصمیم خود را گرفتند و در یکی از مجالس مهم مشرکان برپا خواسته و با صراحت یکتاپرستی خود را آشکار ساختند و پس از آن با بیان این که غیر از خدا به پرستش موجود دیگری نمی پردازند یک سر عقاید مشتکان را مورد انکار قرار دادند. قرآن کریم در ادامه آیات سخن آنان را درباره عقاید مشتکان بازگو کرده می فرماید: اینان که قوم ما هستند و غیر خدا معبودهایی برای خود گرفتند چرا در مورد آنها دلیل روشنی نمی آورند؟ پس ستمکارتر از آن که دروغی درباره خدا ساخته باشد کیست؟ ای یاران، اگر از آنها و خدایانی که جز خدا می پرستند گوشه‌گیری می کنید پس سوی غار روید تا پروردگارتان رحمت خیش را بر شما بگسترد و برای شما در کارتان گشایشی فراهم آورد. در آیه 15 قرآن بیان می دارد که اصحاب کهف برای نشان دادن پوچی عقاید مشتکان از آنان می خواهند که در اثبات عقایدشان دلیل و برهان ارائه دهند. روشن است که چون معبودهای دروغین مشتکان دارای هیچ قدرت و توانایی و علم و آگاهی نمی باشند از این رو آن قوم مشتک به هیچ روی توان استدلال به الوهیت آنان را نداشتند. لذا اصحاب کهف به آنان هشدار می دهند کسانی که با علم و آگاهی دروغی را به خدا نسبت داده و برای او شریکی قائل شوند ستمکار تر از هر گناهکار دیگری هستند، چرا که با این سخنان انحراف‌آمیز خود نه تنها خود را به گمراهی می‌کشانند بلکه سبب می‌شوند پایه و اساس عقاید دیگران نیز به شرک آلوده گشته و برای همیشه به ورطه هلاکت کشیده شوند. آنگاه در آیه 16 قرآن بیان می‌دارد که اصحاب کهف چون می‌دانستند در صورت اظهار صریح عقاید حقی خیش در معرض هجوم مشرکان قرار خواهند گرفت با یکدیگر به گفتگو پرداخته تصمیم گرفتند از جمع مشتکان مهاجرت کرده و در غاری پنهان شوند و بدین ترتیب پس از مدت زمانی اندک مخفیانه از شهر خارج شدند. در میانی راه سگی را به عنوان مراقبت و نگاهبانی خیش با خود به همراه بردند تا به محل غار رسیدند و داخل شدند و سپس از خداوند خواستند که آنان را مورد رحمت خیش قرار داده و راه رشد و صلاح را به ایشان بنمایاند. خداوند نیز عنایت خود را شامل حال آنها کرد و به خوابی عمیق فرو بردشان، خوابی که 309 سال به طول انجامی. قرآن در ادامه آیات درباره وضعیت آنان در طی این مدت می‌فرماید: و خورشید را بینی که چون طلوع کند از غارشان به طرف راست مایل شود و چون فرو رود به جانب چپشان بگردد و ایشان نیز در فراخنای غار بودند. این از آیات الهی است. هر که را خدا هدایت کند هدایت یافته حقیقی اوست و هر که را گمراه کند دوستدار و رهبری برای او نخواهی یافت. و آنان چنان بودند که اگر می دیدیشان بیدارشان می پنداشتی در حالی که خفته بودند، و ما آنان را به پهلوی راست و چپشان می گردانیدیم و سگشان بر آستانه غار بازوهای خیش گشوده بود. اگر ایشان را می دیدی با فرار از آنها روی می گردانیدی و از ترسشان آکنده می شدی. در آیات 17 و 18 قرآن به طور اجمال بیان می کند که در مدت 309 سالی که اصحاب کهف در خواب بودند، خداوند جسم آنان را با عنایت و قدرت خیش سالم نگاه داشت و هر از چندی از پهلوی راست به پهلوی چپ و بالعکس آنان را می‌گردانید تا بدنشان از پوسیدن و نابود شدن مسون ماند. در طی این مدت وضع ظاهریشان به گونه‌ای بود که هر کس آنها را می‌دید گمان می‌برد بیدارند، در حالی که در خواب عمیقی فرو رفته بودند. و افزون بر این، طرز قرار گرفتن آنان در غار به گونه‌ای بود که هر بیننده ای را به وحشت دچار ساخته، به طوری که پای به فرار نهاده و از آنان دوری می‌گزید. خب عزیزان شنونده، با ترجمه و توضیح آیه 18 هم از سوره کهف به پایان برنامه امروز رسیدیم. تا برنامه دیگر، خدا یار و نگه دارد.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من، هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
برگی از تاریخ،
شرح مختصری از بازخوانی جنگ ویتنام. برگی از تاریخ این بار اختصاص دارد به جنگ ویتنام. جنگ ویتنام طولانی ترین جنگ ها و یکی از درگیری های نظامی بسیار پرهزینه آمریکا در قرن بیستم بود، جنگی که از دل جنگ سرد و رقابت ایدئولوژیک با اتحاد جماهیر شوروی و چین بیرون آمد و به تدریج به بحرانی انسانی، سیاسی و اخلاقی برای ایالات متحده آمریکا تبدیل شد. آگاهی مختصر از تاریخ ویتنام و دانستن رؤوس تعاریفی چون جنگ سرد، کنفرانس ژنو، توافق صلح پاریس، نبرد دی ان بی ان فو و ویتکونگ ها به فهم بهتر این گفتار کمک می کند. البته در طول برنامه شرح مختصر این مفاهیم و تعاریف باز گفته خواهد شد. جنگ ویتنام، شکست هژمونی آمریکا در جنوب شرق آسیا. ریشه جنگ ویتنام به دوران پس از استقلال این کشور از فرانسه در دهه 1950 باز می‌گردد. ویتنام تا اواسط قرن بیستم مستعمره فرانسه بود پس از پایان جنگ جهانی دوم، جنبش کمونیستی استقلال طلب به رهبری هوشیمین در سال 1954 در نبرد معروف دی‌ان‌بی‌ان‌فو ارتش فرانسه را شکست داد. دی‌ان‌بی‌ان‌فو نام شهری در شمال غربی ویتنام است. در پی شکست فرانسه در نبرد دی‌ان‌بی‌ان‌فو، کنفرانس بین المللی ژنو در سال 1954 میلادی برگزار شد تا درباره آینده هندوچین یعنی ویتنام، لاوس و کامبوج تصمیم گیری شود. طبق معاهده ژنو، ویتنام به طور موقت در مدار خط 17 درجه عرض شمالی به دو بخش تقسیم شد. شمال ویتنام تحت کنترل دولت کمونیستی به رهبری هوشیمین با پایتختی هانوی و جنوب ویتنام تحت رهبری دولت غیر کمونیستی با حمایت غرب به ویژه ایالات متحده با پایتختی سایگون. جنگ ویتنام که میان سالهای 1955 تا 75 میلادی به مدت 20 سال به درازا کشید، نبردی خونین میان دولت کمونیستی ویتنام شمالی و دولت ضد کمونیستی ویتنام جنوبی بود. شمال از حمایت شوروی و چین و جنوب از حمایت آمریکا و متحدانش برخوردار بود. آمریکا با اعزام صدها هزار سرباز وارد جنگ شد، اما با وجود قدرت نظامی موفق به شکست چریکای ویتکونگ و ارتش شمال نشد. ویتکونگ کوتاه شده واژه‌ای ویتنامی به معنی کمونیست‌های ویتنامی است. این نام توسط دولت و ارتش ویتنام جنوبی و حامیان غربیش از جمله آمریکا برای اشاره به شورشیان کمونیست به کار می‌رفت که در مناطق جنوبی ویتنام فعالیت می‌کردند، اما وفادار به رهبری کمونیستی شمال ویتنام یعنی هوشیمین بودند. جنگ ویتنام همان گونه که گفته شد در اصل نزاعی داخلی میان دولت ویتنام جنوبی مورد حمایت آمریکا با نیروی کمونیست ویتکونگ و ویتنام شمالی بود که از سوی شوروی و چین پشتیبانی می‌شدند، که به تدریج ابعاد بسیار گسترده‌ای به خود گرفت. آمریکا که از گسترش نفوذ کمونیسم در آسیا بیم داشت، با اصل تئوری دومینو استدلال می‌کرد که اگر ویتنام به دست کمونیست‌ها بیفتد، سایر کشورهای منطقه نیز به دنبال آن سقوط خواهند کرد. به همین دلیل در دوره ریاست جمهوری جان اف کندی و سپس لیندون جانسون، دخالت نظامی آمریکا در ویتنام به شدت افزایش یافت. تئوری دومینو از دهه 1950 تا دهه 1980 تئوری بسیار مهم و حساسی بود، بر این باور که زمانی که یک کشور در منطقه ای از جهان تحت نفوذ کمونیسم قرار می گیرد، کشورهای اطراف هم مانند ویژگی دومینو آن را دنبال می کنند. تئوری دومینو در طول جنگ سرد به منظور توجیه نیاز به مداخله آمریکا در سراسر جهان و محقق شدن این امر با مدیریت ایالات متحده به طور مستمر به کار بسته شد. جنگ سرد به دوره ای از رقابت، تنش و کشمکش ژئوپلیتیکی میان اتحاد جماهیر شوروی و متحدانش بلوک شرق و ایالات متحده آمریکا و متحدانش بلوک غرب بعد از جنگ جهانی دوم گفته می شود. به طور کلی دوره زمانی جنگ سرد از 1947 و آغاز دکترین ترومن تا فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در 1991 در نظر گرفته می شود. دکترین ترومن توسط رئیس جمهور وقت آمریکا هری ترومن مطرح شد. این دکترین ایالات متحده را متعهد به مهار گسترش کمونیسم در سراسر جهان می کرد که یک سیاست کلیدی جنگ سرد بود و سیاست خارجی ایالات متحده را برای چندین دهه شکل داد. تا اواخر دهه 1960 شمار نیروهای آمریکایی در ویتنام به بیش از 500 هزار نفر رسید، اما جنگ وارد مرحله ای فرسایشی شد، جنگلی، پیچیده و نامتقارن که ارتش آمریکا در آن با دشواری‌های فراوانی روبرو بود. حملات چریکی، کمین‌ها، عدم تشخیص دشمن از غیر نظامی و زمینگیری نیروها در جغرافیای سخت و بارانی ویتنام موجب فرسایش روحی و روانی سربازان آمریکا می‌شد. از سوی دیگر، افکار عمومی در آمریکا به شدت علیه جنگ موضع گرفت. سرانجام در سال 1973 دولت نیکسون تحت فشار داخلی و خارجی توافقنامه صلح پاریس را امضا کرد و نیروهای آمریکایی را به تدریج خارج نمود. توافقنامه صلح پاریس سندی بود که به منظور پایان دادن به جنگ ویتنام و برقراری صلح میان طرفهای درگیر در ژانویه 1973 بهمن 1351 در پاریس فرانسه به امضا رسید. پس از توافق صلح پاریس در 1973 آمریکا از جنگ خارج شد، اما جنگ داخلی ادامه یافت. دو سال بعد در سال 1975 سایگون پایتخت ویتنام جنوبی سقوط کرد و ویتنام به کشوری واحد با نظام کمونیستی تبدیل شد. این رویداد یکی از بزرگترین شکست‌های ژئوپلیتیک آمریکا بود. پیامدهای جنگ ویتنام سنگین و چند لایه بود. حدود 2 تا 3 میلیون ویتنامی و بیش از 58,000 آمریکایی کشته شدند. مناطق گسترده‌ای از ویتنام نابود و آلوده به مواد شیمیایی شدند. همچنین تجربه تلخ این جنگ تا دهه‌ها باعث شد دولت‌های بعدی آمریکا در ورود به جنگ‌های زمینی در آسیا با احتیاط بیشتری عمل کنند. جنگ ویتنام همچنین عرصه‌ای بود که در آن رسانه‌ها برای نخستین بار نقش جدی در شکل دهی به افکار عمومی و نقد قدرت ایفا کردند و شکاف میان واقعیت‌های جنگ و روایت رسمی دولت آمریکا به خوبی برای مردم روشن شد. تجربه ای که هنوز هم در بررسی مداخلات نظامی آمریکا معیار سنجش است.
در همه گیتی به پاس نعره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو. مظهر شیطان تویی، دشمن انسان تویی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو. رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم از هیله و نیرنگ تو. دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی، سایه هر وحشتی، فتنه هر امتی.
جان من در هوای توست، سرزمین خوب من. هر زمان و هر مکان ایران را بشنوید.
پر از شکوفه های حکمت،
پر از شکوفه های حکمت،
آکنده از گل های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را میمانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمانی،
بهار را میمانی.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
به نام خدای الرحمن و سلام. بهار را میمانیم. شناخشناسی امام عصر علیه السلام بر پایه آیات و روایات. در فایده شناسی امام عصر علیه السلام و باورداشت مهدویت به فایده سوم از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام رسیدیم. گفتیم حضور امام غایب مایه آرامش اهل زمین است و این مایه آرامش رو در جزء بحث، یعنی از آن دست بحث‌های کلنگری است که باید از نگاه امیر مؤمنان علی علیه السلام جزئیاتش رو هم بیان بکنیم، چون آرامش اصلا غرض از آفرینش این هست. وقتی نگاه میکنیم به ادبیات دینی خودمون، به ادبیات عرفانی خودمون و به ادبیات جهان، میبینیم که همه این بزرگواران اصرار دارن که خداوند غرضش از آفریدن انسان رسیدن به آرامش هست و خود قرآن کریم میگه علی ذکر الله تطمئن القلوب، قلب‌های شما رو به گونه‌ای خلق کردیم که با یاد و ذکر خدا به آرامش میرسه. این با یاد خدا از آن دست کلمه هایی است که هم مستقیم و هم غیر مستقیم داره، یعنی هم مستقیم یاد خدا یا هم غیر مستقیم. هر آن کسانی که شما رو به یاد خدا میندازن، ما در زمین زندگی گاهی اوقات دچار یک سختی ها و دشواری هایی میشیم که جنس زمین زندگی است و در اونجا اصلا ذکر خدا مستقیم به یادمون نمیاد. اون وقت کسی که از ما دستگیری کرده ما رو به یاد خدا میندازه. به قول مولوی، رب جو یار خدایی را تو زود، چون چنین کردی خدا یار تو. یعنی گاهی اوقات انسانهان که ما رو به یاد الله خودمون میندازن، اون اصالتشون، اون سرشت پاکشون، اونها ما رو یاد خدای احد و صمد میندازن. امیر مؤمنان علی علیه السلام میفرماید از جمله دستاوردهای حضور امام غایب در زمین زندگی اینه که امنیت فکری و روحی شما رو تأمین میکنه و به عهده اوست. با یکدیگر میخواهیم حدیثی از احادیث امیر مؤمنان علی علیه السلام رو مرور بکنیم. در نوبت پیشین هم انقدر این حدیث دارای عظمت پیام هست که خواندیم. اینجا هم میخوام دعوت بکنم خطبه شماره 2 نهج البلاغه امیر مؤمنان علی علیه السلام، این ترجمه هم که الان باش رو برو میشیم ترجمه مرحوم محمد دشتی هست، با یکدیگر بشنویم.
اطرت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جایگاه اسرار خداوندی و پناهگاه فرمان الهی و مخزن علم خدا و مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتابهای آسمانی و کوههای همیشه استوار دین خدایند. خدا به وسیله اهل بیت علیهم السلام پشت خمیده دین را راست نمود و لغزش و استراب آن را از میان برداشت. نهج البلاغه، ترجمه مرحوم محمد دشتی.
حدیث رفیعی رو با هم شنیدیم. به منظور بست مقوله امنیت فکری و روحی که برآمده از باورداشت مهدویت است، میتوان به این مهم اشاره نمود که امام عصر علیه السلام امتداد رسالت انبیا و اطرت رسول گرامی اسلام است. لذا این بزرگواران همگی حقیقت واحد و آینه تمام نمای جمال و جلال خداوند در رحمان و الرحیم میباشند. همه هادیان جملگی نوری واحدند. از زیارت جامعه کبیره این جمله رو میابیم، همه هادیان جملگی نوری واحدند. بزرگواران کاملترین مخلوق خداوند و شبیهترین موجودات به خداوند هستند. آنها جانشینان و خلفای پروردگار بر روی زمین و کاملترین مظهر اسماء و صفات او هستند. یکی از زبده‌ترین معانی که میتوانیم در بعد بحث فایده شناسی حضور امام غایب علیه السلام بپردازیم، همین فرازی بود که از امیر مؤمنان علیه السلام در خطبه 2 نهج البلاغه آمده: آنها مخزن علم خدا، مرجع احکام اسلامی و نگهبان کتابهای آسمانی و کوههای همیشه استوار دین خدا. یا نتیجه میگیره امیر مؤمنان علیه السلام، خداوند به وسیله اهل بیت پشت خمیده راست نمود و لرزش و استرام آن را از میان برداشت.